نمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
با ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir.
دختران
آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا بزارتمند، تهیه کننده علی رضا نبدار.
بخش 52، فاطمه گفت آدم باید چه شیرزنی باشه که خودش بره خواستگاری شوهرش، اونم برای زن دوست شوهرش. واقعا فداکاری و از خودگذشتگی میخواد. سمیه گفت اتفاقا مامان منم خیلی تحت تأثیر حرفای خانم محلاتی قرار گرفت و گفت خدا خیرت بده زن، واقعا چه فداکاری بزرگی کردی. اون وقت خانم محلاتی گفت که چی میگی زن؟ دلم از همین خونه. به محض اینکه شوهرم زن آقای رسولی رو به عنوان زن دوم انتخاب کرد، انگار ما بزرگترین جنایت جهان رو مرتکب شده باشیم. از همه طرف لعن و نفرین شدیم. همون کسایی که تا دیروز دعا میکردن تا خدا راهی پیش این زن و بچه شهید بذاره و از این وضع در بیان، پشت سرمون صد جور حرف ناجور زدن، صد جور انگ به محلاتی چسبوندن. دوستاشون تردش کردن، خانواده خودش ترکش کردن، چه برسه به خانواده من. به خدا این مردم کاری کردن که ما هم نزدیک بود پشیمون بشیم. فقط هر وقت که میرم خونشون و میبینم که لبخند روی لبهای بچه هاش میشینه، میبینم که نجم خانم دیگه نگران نیست، دلم دوباره آروم میگیره. میگم خدایا شکرت، اگه چه دیگه حالا محلاتی رو کمتر میبینم. آخه مقیده که حتما 3 روز و 3 شب خونه اونها باشه، 3 روز و 3 شب هم خونه ما. ولی با این حال بازم شکرت که تونستیم به این خانواده کمک کنیم و اونها رو از این دربدری نجات بدیم. بابا در حالی که صورتش مثل کاسه خون شده بود بلند شد و رفت توی اتاق دیگه. مادرم هم با پته روسریش اشکاشو پاک کرد. خانم محلاتی هم چند دقیقه بعد رفت. اون شب بابا بعد از نمازش سرشو گذاشت روی مهر و زد زیر گریه. نیم ساعتی گریه کرد. بعد هم به مامان گفت که برن دیدن آقای محلاتی و همسر دومش. از اون به بعد هر از گاهی بابا و مامان خونه یکیشون می رفتند. البته ما را هیچ وقت با خودشون نمی بردند. من دیگر متوجه نبودم سمیه چه می گوید. چند لحظه ای خودم را به جای یکی از آن دو زن گذاشتم. آن وقت بود که دیدم می توانم به خانم محلاتی و رسولی حق بدهم به خاطر کاری که کرده اند. راحله در حالی که پوزخند ناباورانه ای روی لبهایش خودنمایی می کرد به آرامی گفت
همین که پدر و مادر سمیه آخر سر هم بچه هاشون رو به خونه ی آقای محلاتی نمی بردند، نشون دهنده اینه که ته دلشون باز هم از کارای آقای محلاتی راضی نبودند.
عجب دختر تیز و ناقلایی بود این راحله. فهیمه تذکر داد.
شاید به این علت باشه که خیلی وقتا مردا از این قانون چند همسری سوء استفاده کردن و به همین علته که ابزار سوء استفاده مردها شده. مردم به همه کسایی که زن دوم میگیرن به چشم خائن نگاه میکنن.
فاطمه سر تکان داد و گفت ممکنه نظر تو هم درست باشه، ولی اینکه بعضیا ممکنه از یه قانون سوء استفاده کنند دلیل اشتباه بودن اون قانون نیست. حتی اسلام تا جایی که تونسته سعی کرده جلوی این سوء استفاده ها رو بگیری. به همین علت هم شرط اجرای عدالت بین همسرها رو مجوز چنین کاری قرار داده و خب طبیعیه که چون هر مردی توانایی ادراک عدالت کامل بین زنهاش رو نداره، اجازه چنین کاری رو هم نداره. پس اسلام فقط جواز اون رو صادر کرده، نه اینکه اون رو به همه توصیه کنه. نمونش هم همین آقای محلاتی، دوست خانوادگی سمیه، که همین که احساس میکرد اجرای عدالت مشکله، اولش راضی به این کار نبود. فهیمه کمی شانه‌هایش را بالا کشید.
ولی بچه‌ها، واقعاً اگه کسی کمی با اوضاع غرب آشنا باشه میدونه که اوضاع زن‌های بی سرپرست در غرب الان موزلی شده، طوری که خود دولت‌ها و سازمان‌های خیریه دست به کار شدن و مکانهایی مثل پرورشگاه درست کردن که اینجور زنها رو اونجاها نگهداری میکنن. ولی چنین جاهایی هیچ وقت جای یه خانواده کامل رو نمیگیره.
فاطمه گفت تازه دلیل تعدد زوجهای مردها که فقط همین یکی دوتا مسئله نیست. مثلا ممکنه زن مریض باشه یا محل کار مرد از محل اصلی خانوادش دور باشه و خب باید قبول کرد که در همچین مواقعی خیلی از مردها توان مهار کردن غرایزشون رو ندارند. این مختص مردهای مسلمان هم نیست، در تمام دنیا هست، منتها خیلی جاهای دنیا این روابط به طور نامشروع و نامحدود وجود داره، ولی اسلام سعی کرده که با این قانون به این قضیه جنبه رسمیت بده که هم محدود بشه و هم با تشکیل شدن خانواده آسیب کمتری به زن دوم برسه. اما راحله به این راحتی قانع نمی شد.
حالا علت و فلسفه این امر هرچه که باشه، امروز برای خیلی از خانوم ها پذیرش چنین مسئله ای آسون نیست. نمی تونن به شوهرشون اجازه بدن که زن دیگه ای بگیره.
خب اشتباه راحل جون، چرا خیلی از زنها مثل همون زنهای غرب راضی میشن که شوهرشون از راههای نامشروع دست به این کار بزنند ولی به طور شرعی و رسمیش نه؟ به نظر من این فقط به علت فرهنگ غلط جامعه ماست. در ضمن خانمهایی که با این مسئله مخالفن میتونن مخالفتشون رو ضمن شروط عقد ذکر کنن. در این صورت محضرها هم بدون رضایت‌نامه همسر اول چنین عقدی رو نمی کنند. امروز هم این شرط جزو شروط اصلی شده که همه آقا دامادها باید امضا کنند که حق گرفتن زن دیگه ندارن مگر با اجازه عروس خانم. صدای یک تازه وارد صحبت فاطمه را قطع کرد.
عاطفه خانم، آقای پارسا با شما کار دارند.
عاطفه رویش را به سمت مهسا که در دهانه ی در ایستاده بود برگرداند.
نمیدونه چی کار دارند؟
جواب حرکت رو به بالای شانه ها بود.
نه، نمیدونم. اون پایین توی راه رو ایستادن. خودت سری بهشون بزن. فکر کنم هر چه زودتر بری بهتر باشه.
عاطفه نگاه کوتاهی به فاطمه کرد. تو هم با من میای؟
باشه.
فاطمه و عاطفه چادرهایشان را برداشتند و رفتند پایین. وقتی برگشتند رنگ از صورت عاطفه پریده بود. بچه‌ها با تعجب به همدیگر نگاه کردند. نگران بودن عاطفه بیشتر باعث تعجب شده بود غیر از سمیه که واقعا نگران شد.
چی شده فاطمه جون؟ اتفاق بدی افتاده؟
فاطمه نگاهی به عاطفه کرد و لبخندی زد.
اون جوون الان دوباره اومده بود دم در و سراغ عاطفه رو گرفته بود. سرایدار هم بهش میگه که چند لحظه صبر کن تا اون برگرده و میاد و جریان رو به آقای پارسا میگه.
هیجان بچه ها زیادتر شد. اما اتفاق بعدش اینه که وقتی هر دو برمیگردن دم در هیچ خبری از اون جوون نبود. غیبش زده بود. سریا در حالی که با نگاه شیطنت آمیزی از کنار چشمهایش عاطفه را تماشا میکرد گفت
هی انگار مسافرت اومدن با دختر شهرستونیا زیادم بی خطر نیست.
من هم گفتم. تو هم که دلت قش میره برای همچین خطرایی. بچه ها اگرچه به این شوخی خندیدند و عاطفه را هم مجبور کردند بخندد، ولی نگرانی عاطفه به آنها هم سرایت کرده بود. فاطمه ایستاد توی دهانی در. دستهایش را از دو طرف باز کرد و گذاشت روی چهارچوب در.
بچه ها مشتی، یه خبر فوق‌العاده براتون دارم.
من گفتم چی هست حالا؟
همینطوری که نمیشه، باید مژدگونی بدید.
عاطفه همینطور که توی اتاق قدم میزد تعارف کرد.
حالا چرا دمی در؟ بفرمایید داخل، اینطوری بده.
سریا نیم نگاهی به عاطفه کرد و با شیطنت خاصی پرسید
نکنه آقای مرادی پیدا شدن؟
مسلماً جواب این سوال با عاطفه بود، نه فاطمه، چون عاطفه هیچ وقت چنین سوالهایی را بی جواب نمی گذاشت.
تو چرا جوش می زینی؟ میگی برا تو هم فرقی می کنه؟
سریا خندید
چرا نکنه؟ ما که مثل شما اصفهانی‌ها حسابگر نیستیم. خوشحال میشیم یکی از این دخترای شهرستونی ازدواج کنه.
فاطمه آمد داخل اتاق و دستهایش را باز کرد.
خیلی خوب، دیگه بسته، آتش بس اعلام میشه. خبر اینی که درست کردن شام امشب به عهده ماست.
Thank you.
ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir. اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه منازل العشاق توجه فرمایید.
منازل العشاق. سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا، منازل العشاق،
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، به روایت مهدی امین فروغی.
فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. تاجر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک باد.
مجلس یزید سایر بقایا.
مصائبی که بر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شام وارد شده بیرون از حد تصور ماست و تنها میتوان از کلام امام سجاد علیه السلام دریافت که در شام چه بر سر آل الله آمده. آنجا که کسی از حضرت پرسید یبن رسول الله، در سفر اسارت کجا به شما سخت تر گذشت؟ حضرت آهی از دل برآورد و فرمود الشام الشام. یکی از رخدادهای تلخ و دلشکن شام این است که در مجلس یزید، در حالی که زنان و کودکان آل عصمت در لباس اسیری گوشه مجلس ایستاده بودند، مردی شامی که سرخ رو بود برخاست و رو به یزید کرد و گفت یا امیرالمؤمنین، این کنیزک رو به من ببخش. و با دست به فاطمه بنت الحسین سلام الله علیها اشاره کرد. دختر ابا عبدالله علیه السلام بعدها گفت آن روز با شنیدن این سخن من به عمه‌ام زینب پناه بردم و گفتم عمه جان، یتیم شدم، کنیز هم بشوم. در آن حال عمه‌ام مرا در آغوش گرفت و بر آن مرد شامی بانگ زد ملعون، نه تو و نه یزید هیچ کدام جرأت چنین جسارتی ندارید. یزید برآشفت و گفت اگر بخواهم میتوانم. عمه ام زینب پاسخ داد: به خدا قسم نمی توانی مگر آن که از دین ما خارج شوی و خباست و کفر باطنی خود را آشکار کنی. یزید با خشم فریاد زد: با من این گونه حرف می زنی؟ پدر و مادر تو از دین بیرون شدن. زینب کبری سلام الله علیها پاسخ داد: اگر پدر و مادرت مسلمان شده باشند، به دین خدا و دین پدر و برادر من هدایت شدند. یزید فریاد زد: ای دشمن خدا، دروغ میگویی. زینب کبری سلام الله علیها گفت: یزید، امروز قدرت دست توست و تو به پادشاهی خودت مقرور شده ای و هرچه میخواهی میگویی، من دیگر جواب تو را نمیدهم. نوشتند: آن مرد شامی دوباره خواسته خود را تکرار کرد. یزید بر سر او فریاد زد و گفت: ساکت شو، خدا تو را مرگ بدهد. در برخی منابع آمده مرد شامی پرسید: یا امیر المؤمنین، مگر این دختر کیست؟ یزید گفت: او فاطمه دختر حسین و آن زن عمه او زینب دختر علی ابن ابی طالب است. مرد شامی حیرت زده گفت: حسین پسر فاطمه زهرا؟ آنگاه رو به یزید کرد و گفت: ای یزید، لعنت خدا بر تو باد، خاندان پیامبر را کشته ای و دختران او را اسیر کرده ای. به خدا قسم من گمان کردم اینان اسیران رومی هستند. یزید خشمگین فریاد زد: حالا من تو را هم به اونها ملحق می کنم. و دستور داد مرد شامی رو گردن زد.
شرمندتم من قلبن یا حسین، عفوان یا حسین، عفوان یا حسین. بی حرف و حدیث دوست دارم، روی قلبم بنویس دوست دارم. هیچکی مثل تو نیست، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم.
مورخان نوشتند: یکی از حاضران در مجلس یزید مردی بود از احبار یهود که رأس الجالوت نام داشت. وقتی آن مرد یهودی دید که یزید به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام جسارت میکنه، رو به یزید کرد و پرسید: امیر، این سر کیست؟ گفت: سر حسین ابن علی ابن ابی طالب. یهودی پرسید: نام مادرش چیست؟ یزید گفت: فاطمه زهرا، دختر پیامبر ما. با شنیدن این سخن مرد یهودی گفت: خدا پاداش خیرتان ندهد، پسر پیامبر خود رو کشته اید. به خدا سوگند، اگر موسی بن عمران فرزندی از خود به یادگار گذاشته بود، ما او را تا حد پرستش عزیز می داشتیم. شما بد امتی هستید. امیر، من از نسل داوود هستم، میان من و داوود نبی 70 پشت فاصله است، اما یهودیان مرا سخت عزیز می دارند و در تعظیم و تکریم من ذره ای فرو گذار نمی کنند. آن وقت شما فرزند پیغمبر خود را که با یک واسطه به او می رسد کشته اید. یزید برا شفت و فریاد زد: او را ببرید و گردنش را بزنید. مرد یهودی گفت: میخواهید مرا بکشید؟ بدانید که در تورات ما آمده است: هر کس پیامبرزاده ای را بکشد ملعون است و خداوند او را به جهنم خواهد برد. نوشتند: یزید گفت: افسوس که رسول خدا گفته است: من قتل معاهدا کنت خصمه یوم القیامه. هر کس آن را که با ما مسلمانان پیمان صلح بسته و تحت حمایت ما در آمده بکشد، من در روز قیامت خصم او و خونخواه او خواهم بود. مرد یهودی گفت: رسول خدا با قاتل معاهد چنین خواهد کرد. یزید، باش تا ببینی که با قاتل فرزندش چه خواهد کرد. آنگاه رو به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام کرد و گفت: ای حسین، نزد جدت گواه باش، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. یزید برخاست و شادمانه گفت حالا که از شرط معاهد بیرون آمدی کشتن تو رواست، و دستور داد گردن او را زدن.
دستم را ای آقا بگیر، تو شاه و من هستم فقیر. یغن الزهرا یغن الزهرا یغن الزهرا یا سار الله، یغن الزهرا یغن الزهرا یغن الزهرا یا سار الله.
یکی دیگر از کسانی که در مجلس یزید حضور داشت نماینده دولت روم بود که او را عبدالشمس می‌خواندند. نوشتند وقتی سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام را مقابل یزید گذاشتند، آن مرد مسیحی از یزید پرسید این سر کیست؟ یزید گفت چرا می‌خواهی بدانی؟ سفیر روم گفت وقتی به کشورم بازگردم از داستانهای سفرم خواهند پرسید. دوست دارم ماجرای این سر را بدانم و هم در شادی شما شریک باشم و هم وقتی به کشورم برگشتم برای هموطنانم ماجرای او را بازگو کنم. یزید گفت این سر حسین ابن علی ابن ابی طالب است. سفیر پرسید نام مادرش چیست؟ گفت فاطمه زهرا دختر رسول خدا. مرد مسیحی گفت وای بر شما، وای بر شما و اف بر دین شما، به خدا قسم دین من از دین شما بهتر است. امیر، من از نوادگان داوود نبی هستم و میان من و او چندین پشت فاصله است، اما مسیحیان آنقدر مرا بزرگ می شمارند که خود رو به خاک پای من متبرک می کنند. آن وقت شما پسر دختر پیامبرتان که با یک فاصله به او می رسد را می کشید؟ من از دین شما بیزارم. آنگاه ادامه داد امیر، میان عمان و چین که فاصله آن یک سال را هست دریایی است که تنها یک جزیره در وسط آن قرار دارد. در این جزیره مسیحیان زندگی می کنند و چندین کلیسا در آن واقع است که بزرگترین آن کلیسای حافر است. امیر، در محراب این کلیسا حقه‌ای زرین آویزان است که ناخنی در آن قرار دارد که می گویند قسمتی از سم حیوانی است که عیسی بر آن سوار می شده. مسیحیان آن ناخن را در حریر پیچیده اند و در حقه طلایی گذاشته اند و هر ساله مسیحیان فراوانی از راه‌های دور و نزدیک به آنجا می روند و گرد حقه طواف می کنند و خود را به آن متبرک می کنند و به واسطه آن حاجات خود را از خدا می خواهند. امیر، ما نسبت به سوم مرکب پیامبرمان این گونه احترام می کنیم، اما شما پسر دختر پیامبرتان را میکشید؟ وای بر شما، وای بر شما، خداوند شما و دینتان را مبارک نگرداند. نوشتند یزید خشمگین شد و فریاد زد این مرد را بکشید. مرد نصرانی لبخندی زد و گفت یزید بگذار رازی را با تو بگویم. من دیشب پیامبر شما را در خواب دیدم. به من فرمود ای نصرانی تو اهل بهشتی، و من از خواب پریدم. تمام روز در فکر این خواب بودم و حالا معنای سخن رسول خدا بر من روشن شد. مورخان نوشتند آنگاه مرد مسیحی برخاست و با صدای بلند گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. آنگاه سر امام رو از تشت برداشت و به سینه فشرد و در حالی که می بوسید و می گریست شهادتین را تکرار می کرد. بعد مأموران بر سرش ریختند و مرد مسیحی رو کشان کشان از مجلس بیرون بردند و سر او رو از بدن جدا کرده.